فرهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش از کشورهای منطقه خواست که با حماس مقابله کرده و ایران و سوریه را از حمایت تروریسم باز دارند. قانون مدافعان حقوق بشر درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران هشدار داد. دادستان کل جمهوری اسلامی گفت آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگر در بمبگذاری شیراز دست داشتند. سلام و عصر همگی بخیر. توماج تاهباز همراه همکارای دیگه‌ام در رادیو فردا مهمان شما هستیم با مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. ساعت 18:30 دقیقه است، یک شنبه 29 اردیبهشت ماه. یک ساعت با شما میمونیم با مجموعه از خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف و البته بنا به روال جدید روزای یک شنبه‌مون با یه جنگ فرهنگی تر و تازه. صحبت از جنگ فرهنگی کردیم و افتاد بگم و البته نه فقط به طرفدارای فرهنگ و تمدن و هنر باستان بلکه به همه. امروز روز جهانی موزه است. امیدوارم موزه رفته باشین. من خودم خیلی موزه نرفتم. به هر حال بیشتر باستانیش نکنیم، سری به خبرهای امروز بزنیم بعد دوباره برمیگردیم. آرمان مصطفی اسب خیر، شما موزه رفتین؟
اسب خیر، من خیلی موزه میرم. کدوم موزه منظور نظر شماست؟
من هیچ کدومو نرفتم، گفتم ببینم شاید به هر حال خوبه حداقل شما چند تایی رفت.
اسب خیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش طی سخنرانیش در اجلاس جهانی اقتصاد در خاورمیانه کشورهای منطقه را ترغیب کرد که با حماس و به گفته او بلند پروازی های هسته‌ای ایران مقابله کنند و جمهوری اسلامی و سوریه را از حمایت تروریسم باز دارند. آقای بوش رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت با توجه به محدودیت منابع نفتی و پیشرفتن به سوی وابستگی کمتر به نفت، کشورهای نفتخیز خاورمیانه نیز باید با اتکا به نیروی انسانی خود به اقتصادی پویاتر و گسترده تر دست یابند. آقای بوش در این سخنرانی همچنین گفت آزادی های سیاسی و اقتصادی بهترین راه ارتقای ثبات و صلح در آینده است. Taking your place as a center of progress and achievement requires extending the reach of freedom. Expanding freedom is vital. در اجلاس جهانی اقتصاد در شرم الشیخ مصر صدها تن از رهبران سیاسی و اقتصادی جهان شرکت دارند. شرم الشیخ آخرین توقفگاه جورج بوش در سفرش به خاورمیانه است. کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هشدار داده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در گزارش خود از آنچه که تهدیدهای دولتی علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، کارگران و زنان نامید انتقاد کرده است. در گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر همچنین درباره به افزایش اعمال مجازات اعدام در ایران نیز انتقاد شده است. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگر را متهم کرد که در انفجار اخیر شیراز دست داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا دادستان کل ایران امروز یک شنبه با اشاره به انفجار روز 25 فروردین در کانون رهپویان وصال شیراز در جمع خبرنگاران گفت ریشه این فتنه در آمریکا و اسرائیل است. البته از کشورهای دیگر هم در طول زمان استفاده کردند. حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی گفت دامنه شبکه کشف شده در این رابطه بسیار گسترده بوده و آنها قصد داشتند در نمایشگاه کتاب نیز انفجار ایجاد کنند. دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین گفته است قبلا این موضوع به اطلاع مقامات مسئول بعضی کشورهای غربی رسانده شده، اما به گفته او این مقامات گفتند که فعالیت‌ها از آمریکا هدایت می‌شود. توماج
با تشکر از شما آرمان مصطفی و امروز در ادامه همین مجله. جورج بوش در شرم الشیخ بار دیگر از تهدید برآمده از ایران می‌گوید. در هیئت وزیران ایران هر 2 دقیقه یک مسبب تصویب شده است. و یک کم بالاتر، اینجا جنگل‌های شمال ایران است که به سطل زباله تبدیل می‌شود.
یه لیتر شیره زباله به اندازه 400-500 لیتر فاضلاب وزارت آلوده کنندگی محیط زیست رو داره. خیلی حجم آلودگی بالا هست.
یک مجله پر از اتفاقات مختلف، پر از حرف‌های مختلف. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا عملاً تو این سفر اخیر به خاورمیانه همه جا از ایران گفته و همه جا از تهدیدی که به گفته جورج بوش از طرف جمهوری اسلامی وجود داره. جورج بوش میگه ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهانه. بشنویم رئیس جمهور آمریکا امروز در شرم الشیخ مصر چی گفته. نیوشا باقراتی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پایان تور خاورمیانه‌ای خود محور اصلی سخنانش را بر روند صلح خاورمیانه و تنش‌های اسرائیلی فلسطینی متمرکز کرد. لبنان و نارامی‌های اخیر، آزادی و نقش پررنگ‌تر زنان در جوامع خاورمیانه‌ای، عراق و آتش درگیری‌هایش و اقتصاد آزاد از دیگر مباحث اصلی سخنرانی آقای بوش بود. مباحثی که اگر نه همه آنها، دست کم بیشترشان در نهایت به نحوی منتهی به چالش تهران واشنگتن شد. همان گونه که از قبل انتظار می‌رفت، جورج بوش با تکرار انتقادهای قبلیش از ایران، جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند. اتهامی که به شدت از سوی ایران رد می شود. تهران در مقابل می گوید این ایالات متحده است که با حضورش در خاورمیانه و خصوصا حضور نظامی باعث ناآرامی در منطقه می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورهای منطقه باید مانع حمایت ایران و سوریه از تروریسم شده و با حماس مقابله کنند. وی همچنین حزب الله را عامل اصلی سیه‌روزی مردم لبنان خواند و ایران را قوه محرکه حزب الله. رهبران ایران به حمایت از حماس و حزب الله اذعان دارند، هرچند میگویند این حمایت تنها معنوی و مالی است و نه نظامی. آمریکا حزب الله و حماس را گروهای تروریستی به شمار میبرد. در نشست اقتصادی شرم الشیخ، البته سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده به هسته اصلی چالش تهران و واشنگتن هم رسید، به برنامه اتمی ایران، برنامه‌ای که همچنان ادامه دارد و پژواک اعتراض آمریکا و متحدانش به آن تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. برنامه‌ای که با کاربردی دوگانه می‌تواند هم برق تولید کند و انرژی صلح‌آمیز و هم یکی از مرگبارترین جنگ‌افزارهای دنیا را، بمب اتمی. ایران می‌گوید فقط برق می‌خواهد، کشورهای قدرتمند می‌گویند هدف تهران سلاح هسته‌ای است. در ادامه همین کشمکش‌ها، رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر روز یکشنبه با تأکید بر مواضع قبلیش گفت دنیا برای حفظ صلح نباید به ایران اجازه دهد تا به بمب اتمی دست یابد. پایان نقل قول. او از کشورهای هم منطقه ایران، کشورهای خاورمیانه خواست با به گفته او بلند پروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی مقابله کنند. مقابله‌ای که به چند و چونش اشاره نشد و مشخص نیست در شرایطی که به گفته تحلیلگران و سیاستمداران قدرت جمهوری اسلامی در منطقه روز به روز افزون می‌شود، اساساً تا چه حد و از چه طریقی عملی است.
ایران در شرم الشیخ مصر است. البته در گفته‌های جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، گفته‌های جورج بوش، سفر جورج بوش به خاورمیانه رو میتونید لحظه به لحظه از وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، به اضافه البته مطالب دیگه. ولی در وبسایت رادیو فردا، خاورمیانه با بلندپروازی‌های اتمی ایران مقابله کند، گفته جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، و گزارش اول وبسایت ما هم هست که میتونید بخونید. یکی از شنونده‌های رادیو فردا اس ام اس زده خودتون رو کشتید با این اخبار جورج بوش، ما هر مشکلی داشته باشیم به اجانب ربطی نداره. موضوع وبسایت و خبر شد. یک ایمیل هم به دستمون رسیده قبل از اینکه ادامه بدیم مجله رو. ایزو بیر، من ایمیل رو براتون بخونم. آقای اسد برامون ایمیل زده که 3-4 بار وارد سایتمون شده و اخبارمون رو به دقت گوش میده، و آقای اسد نوشته که وقتی یک بهایی دستگیر میشه ما 3 روز در موردش حرف میزنیم و هر روز در کردستان به گفته ایشون، به گفته آقای اسد که توی ایمیلشون نوشتن، کسایی دستگیر و شکنجه و کشته میشن و ما در موردشون حرف نمیزنیم. آقای اسد میپرسه که آیا رادیو فردا رسانه‌ای بی‌طرف است؟ در پاسخ به شما شنونده رادیو فردا، ما در رادیو فردا قوانین خبری مشخصی داریم که از جمله انتشار اخبار غیر دقیق و تایید نشده رو برامون منع می‌کنه. این در مورد تمام خبرها، چه در ایران چه خارج از ایران، صدق می‌کنه و ما فقط اخباری رو منتشر می‌کنیم که به وسیله منابع مشخص یا رسمی تایید شده باشن. تأکید می‌کنم که برای پخش اخبار در رادیو فردا، اینکه اتفاق در کجای ایران یا جهان رخ داده باشه یا برای چه کسانی، هیچ تفاوت یا برتری نژادی، دینی یا قومی هم وجود نداره. ولی پنهان هم نمی کنیم که گاهی حجم اخبار و کار باعث میشه از بعضی از اتفاقات به هر حال با خبر نشیم. این در همه جا رخ میده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از شرم الشیخ به هفت‌تپه برویم، راه زیاده. همچنان در هفت‌تپه در واقع. تجمع کارگرای نیشکر هفت‌تپه امروز هم با برگزاری یک راهپیمایی بدون درگیری ادامه پیدا کرد. در تجمع امروز نماینده فرماندار شوش از تجمع کننده ها خواست که نماینده های خودشون رو برای مذاکره با مقام ها به تهران بفرستن، خواسته ای که کارگران اون رو رد کردن. امیر زمانی فر.
تا
تجمع و تحصن کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز نیز ادامه یافت. در جریان تجمع و تحصن امروز، معاون فرماندار شوش با کارگران متحصن دیدار کرده و از آنها خواسته است نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران بفرستند. اما بنابر گفته مهران، یکی از افراد حاضر در این تجمع، کارگران این درخواست مقامات را رد کردند.
معاون فرماندار بر کارگران صحبت کرد، ولی خب معاون فرماندار می گفت ما اتمام حجت کردنه و نتیجه نگرفتیم. شما یه مقداری از کارگران با ما هماهنگی کنید، از نفراتی از کارگران با ما بیان که بریم تهران. کارگران بهش گفتن آقا شما هنوز این نفرات قبلی ما به عنوان نماینده انتخاب شده بودن اونم صحبت می‌کردن، هنوز وضعیتشون مشخص نیست، رفته بودن دادگاه، جلسه یکم باید برن دادگاه انقلاب. ما نمیتونیم نماینده ای رو انتخاب کنیم که الان با شما بخواد در چون اطمینان دیگه به شما نداریم که بعد از پایان صحبتاش بچه ها با شعار دروغ هم تمومش کردم صحبتاش. یه راهپیمایی از در خود فرمانداری شروع شد، کارگرا اومدن سمت مدینه هفت تیر شوش، بعد از اونجا اومدن تا خود مسیر خروجی شهر که میخواستن پل اصلی شوش، پلی هست که مسیر اصلی اندیم شهراز اونجا رو مسدود کنن. که یه وقتی معاون فرماندار امنیت نظامی اینا اومدن صحبت کردن با کارگرا، این کار انجام نشد. با اون مجامع بین‌المللی که دیروز برنامه گازاشکاوه رو اینا رو که پخش کردن برامون، امروز نظامی فقط چرا کارگرا حرکت میکرد، اصلا به هیچ کارگری نمیتونستن تعرض بکنن. خبری هم که به ما رسید بیادشون گفتن ما تو مجامع بین‌المللی آبرومون رو بردن، دست به کارگرا نزنید، حق ندارید چیزی بهشون بگید. فعلا امروز هیچ تعرضی به کارگران نکردن، ولی تدابیر امنیتیشون شدید هست.
خواسته های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه عبارت است از پرداخت حقوق به تعویق افتادشان، پایان دادن به پرونده سازی ها و احضار نمایندگان کارگران، برکناری مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت و برکناری رئیس حراست شرکت که کارگران به خاطر پرونده سازی های آنان از آنها شکایت دارند. یکی دیگر از درخواست های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مبارزه دولت با مافیای شکر در کشور است.
امیر زمانی فر از تجمع ادامه تجمع امروز در هفت‌تپه گزارش می‌داد. در آخرین سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان گلستان، تو یه جلسه 4 ساعته هیئت وزیران 110 مصوبه تصویب شده. حساب سرانگشتی نشون میده که در 240 دقیقه 110 مصوبه تصویب شده، یعنی هیئت وزیران برای تصویب هر مصوبه 2 دقیقه وقت صرف کرده یا 2 دقیقه وقت لازم داشته. در سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری هم اعلام شده در استان گلستان حداقل 400 میلیارد تومان برای تسریع تو پیشرفت استان به کار گرفته میشه. هر 2 دقیقه یک مصوبه. این موضوعی که ژان خاکساد از رادیو فردا با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران مطرح کرده و این گفتگو رو با هم میشنویم.
آقای فتحی، تصویب مصوبه‌ای مانند مثلا کارسازی 3000 میلیارد ریال یا میشه گفت 300 میلیارد تومان برای اجرای 35 طرح بزرگ صنعتی و معدنی، میشه که طی 2 دقیقه مصوبه‌اش رو تصویب کرد؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در دولت آقای احمدی نژاد باش مواجه هستیم برخورد شعاری با مسائل هست. یعنی در عوض این که کارهایی که صورت میگیره کار کارشناسی روش شده باشه، کار تحقیقاتی روش شده باشه، صرفا بر اساس شعارها و بر اساس ذهنیتهایی که خود ایشون داره این کارها به پیش میره و متاسفانه به همین دلیل هم ما در نهایت با مشکلات بسیاری مواجه میشیم، چه در سفرهای استانی که ایشون دارن، چه در ارتباط با مسائلی که به کل کشور مرتبط است. چون ببینید در 2 دقیقه آدم یک طرح و حتی اگر به اندازه یه صفحه آچار هم باشه نمیتونه از رو روخونی بکنه، چی برسه در موردش موافقه و مخالفه بتونن صحبت بکنن، بحث بکنن.
آقای فتی، تکلیف مجلس در اینجا چی هست؟ بر اساس قانون اساسی هزینه کردن حدود 400 میلیارد تومان در یک استان نباید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه؟
ببینید، برای اینکه بدونید ماهیت مجلس ما چجوری هستش، یه نگاه بکنید به وضعیت تصویب بودجه سال 78 در مجلس. شما ببینید در مدت خیلی کمی اومدن بودجه رو تصویب کردن که بعدن خودشون اعلام کردن که این بودجه تورمزاست، این بودجه در حقیقت مجلس رو دور زده و هزاران چیزهای دیگه. افرادی که مدعی هستن که اقتصاددان هستن، مثل آقای توکلی، مثل آقای نادران، اینها نشون میده که ما متاسفانه مجلسی نداریم که از خودش اراده داشته باشه. یه زمانی میگفتن که مجلس در رأس اموره، ولی الان مجلس هفتم نشون داد که نه، دولت در رأس امور هستش و مجلس ما هیچ کاره است. توی تاریخ معاصر ما بعضی موقع انتقاد میکنن بعضی از آقایونی که خیلی دادشه هستن، میگن مجلس رضا شاه فرمایشی بود. در صورتی که ما الان نگاه میکنیم میبینیم مجلس رضا شاه خیلی شرف داشت نسبت به مجلس هفتمی که ما داشتیم. حالا مجلس هشتم که اصلا مایلش شده است. آقای احمدی نژاد برای اینکه به هیچ وجه پاسخگوی نهادها و ارگانها نباشه، یکی یکی اونها رو منحل کرد. نمونه بارزش سازمان برنامه بودجه، نمونه بارز هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی.
آقای فتی، از انحلال سازمان برنامه و بودجه گفتید. این تصمیماتی که در سفرهای استانی آقای احمدی نژاد گرفته میشه، چه سازمانی میاد اینا رو در سطح کشور هماهنگ کنه در غیاب سازمان برنامه و بودجه؟
الان ما وظایفی که بر عهده سازمانهایی مثل برنامه و بودجه بوده، مثل هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی بوده، اینها از اونها گرفته شده و به خود هیئت دولت و در نهایت استاندارا واگذار شده. یعنی الان اگر طرحی در ارتباط با یک استان، همین استان گلستان که فرمودید، تصویب میشه، حالا این کار نداریم که یه دقیقه دو دقیقه وقت برای صرف بشه، بالاخره طرحی رو به گفته خودشون تصویب میکنن. اصلا براشون ملاک این نیستش که آیا این طرح اولا در اون مکان، در اون استان قابلیت اجرا داره یا نداره، آیا برای مردم منافع این طرح داره یا نداره، و اصولا آیا دوباره کاری نیست. ما صدها و هزاران طرح عمرانی داریم که الان خابیده هست و هزینه زیادی هم صرف اونا شده. اگر جامعه یک نهاد بازخواست کننده داشتش، خیلی راحت میتونست بیاد بازخواست کنه که شما چطور 40 میلیارد تومان بیایید در عرض دو دقیقه بیایید تصویب بکنید این طرح رو، بر چه اساسی شما چنین کاری رو کردید؟
240 دقیقه 110 مصوبه، یعنی به طور متوسط هر دو دقیقه یک مصوبه. فقط یکی از این مصوبه ها 400 میلیارد تومان رو به یک پروژه در استان گلستان اختصاص میداد. موضوعی بود که جان خاکساد با حسن فتحی روزنامه نگار در تهران در موردش گفتگو میکرد. یوسف از لار برامون اسمس زده، در ایران گوشت حلال نمیشه خرید، دیگه باید گوشت حرام مثل کلاغ خورد. شما هم اگه حرفی دارین در مورد اوضاع اقتصادی ایران با ما تماس بگیرین، اسمس بزنین. اگه میخواید ما با شما تماس بگیریم، این رو هم میتونین تو اسمس هایی که برای ما میفرستید اعلام کنید.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20 720 73 55 55 55.
این چند روز حداقل از خود رادیو فردا در مورد آغاز دوباره طرح امنیت اجتماعی یا احتمالاً شدیدتر شدن طرح قبلی توی تابستونی که داره میاد شنیدید. احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، گفته این طرح برای افزایش امنیت دخترها و زنها در جامعه است و هدف اون مقابله با مراکز اخفال زنان و کلیه عوامل ایجاد مزاحمت برای آنهاست. من نقل قول کردم از آقای رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران. آقای رادان به دختران هشدار داده که با وعده‌های دروغی برخی از سودجویان که قصد اخفال اونا رو دارن، موجبات ناامنی خودشون رو فراهم نکنن. یه بار دیگه نقل قول کردم از آقای رادان. شیرین فامیلی در گفتگو با عارفه الیاسی، فعال جنبش زنان، از او پرسیده که منظور فرمانده انتظامی تهران از این هشدار چیه؟ عارفه الیاسی:
همه باید واسه زنها اینا تصمیم بگیرن، انگار که زنها خودشون هیچی نمیفهمن، اینا همه در حال تعیین تکلیف هم. در صورتی که هیچ وقت دنبال اصل مطلب که امنیت زنها بوده هیچ وقت نبودن.
به نظر شما حفظ واقعی امنیت دخترها و زنها در جامعه از طرف مسئولین چجوری میتونه انجام بگیره؟
به نظر من اینکه من به عنوان دختر 25 ساله راحت تونم شبا یا حتی توی روز رفت آمد کنم، هر بار که میرم بیرون حداقل اینکه مطلک نشم، وقتی سوار وسایل نقلیه عمومی میشم یه مردی همش آدمو اذیت نکنه، بعد اینکه واقعا احساس راحت داشته باشم وقتی دارم توی جامعه تردد میکنه. من با اینکه همیشه خیلی مرتب و یعنی مشکلی نداره دارم بیرون میرم، ولی از اول این شعر شدن واقعا میترسم خودم، فکر میکنم الان به منم گیر میدن. اینا همش داره تنش عصبی ایجاد میکنه. در ضمن امنیت اینه که شما با آتش خاطر بری بیرون، که الان هم که فصل نزدیک تابستون و اینا دارم مشکلی نداشته باشه. مثلا من همین چند روز پیش توی ترافیک شدید دور کرده بودم، واقعا همهش مردا اذیت میکردن، حرفای رکیک میزدن به خانم و اینا. امنیت، امنیت هم چیزی نیستش که با چماق و زور و این چیزا به وجود بیاد، بعد یه نسل و یه فرهنگ و تربیت کنن تا این امنیت درست بشه.
خانم الیاسی، در ماه‌های گذشته یکی از مراحل طرح امنیت اجتماعی به گفته خود مسئولان برخورد با اراذل و اوباش بود. آیا این برخورد، این مزاحمت‌های خیابانی رو که شما مطرح می‌کنین کاهش نداده؟
ببینید تو هر منطقه شاید متفاوت باشه. مثلا چیزی که تلویزیون نشون میده مناطق پایین شهر رفتن، یه سری از اینا که چاقوکش و قمه‌کش اینا بودن گرفتن. من راجع به پایین شهر اطلاعی ندارم، ولی توی منطقه خودمون که هستیم من واقعا نمی‌بینم که با این اراذل و اوباش برخورد کنم. من فقط می‌بینم که با خانم ها دارم برخورد می‌کنم، حتی با خانم هایی که چهره معمولی دارم من برخورده خیلی زشتی هم باشون دارم. بعد هم بدونید بزرگترین مسئله اینه که اگر به نظرشون حالا فصل تابستون مشکلات زیاد داره میشه، خانم ها خیلی تو جامعه دارن میان، چون اینا مشکلشون کلا اینه که زن ها زیاد تو جامعه دارن زیاد میشن، باید بیان یه مراکز تفریحی، باید تفریحات سالم ایجاد کنن با قیمت پایین تر. این آدم ها عوض این که برن توی پاساژ بگردن و هی بخوام با چند افراد مختلف برن بیرون که بردنم مشکلاتی واسه شون پیش بیاد، وقتشون رو به بتالت نمیگذرونم، ولی اینو ول کردم دارم میگن که شماها بیرون نرین، نمیدونم مواظب افراد سودجو باشین، سلام باشین. اینا نشون میده که خودشون کارآمد نیستن توی مسئله امنیتی و اجتماعی. میگن که خانم مثلا شما فقط این کار رو انجام نده، تماسی نداشته باش با جلسه مخالف تا مشکل پیش نیاد. در واقع کمکاری خودشون رو میخوان بذارن تقصیر دیگران.
چه جور تفریح و یا اماکن تفریحی مورد نظر شماست؟
مکانهای ورزشی اولین چیزش. الان مثلا شما توی تابستون بخواید برین استخر توی تهران، مثلا از نیمه شمالی تهران، حالا من تا فکر کنم قیمت‌ها امسال خیلی هم گرون‌تر شده، پارسال زیر 10 تومن خیلی به ندرت پیدا می‌شد برای یک بار رفتن. خب این قیمت بالا هستش و هر آدمی نمی‌تونه بره، در حالی که پاساژگردی اینا قیمتی نداره، پولی نداره تا خوشم می‌گذره بهشون. ولی یکی مراکز تفریحیه، یکی سینماها با فیلم‌های جدیدتر و قیمت‌های پایین‌تره. بعدن هم یه مراکزی درست کنید که آدم واقعا بتونه انرژیش رو تخلیه کنه، بتونه شادی بکنه و اینا. دیگه شما انرژی تخلیه شده مشکلی نداره که هی بیایی بخوایی تو جامعه به چرخی، بخوایی حالا دنبال یه جایی باشه برای تخلیه هیجانات تو اینا.
عارف الیاسی، فعال جنبش زنان، با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد در مورد زیاد شدن یا تشدید شدن احتمالی گشت‌های ارشاد 100%. البته چون آقای رادان احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران گفتن که طرح امنیت اجتماعی دوباره از تابستان محله ایجاد در میاد. این موضوعی که شما میتونید تو رادیو فردا هم نظرتون رو در موردش بنویسین توی بخش نظرهای شما، افزایش گشت‌های ارشاد نظر شما، این موضوعی که در واقع بخشی که میتونید توی زیر اون بنویسید. با شنونده ها و نویسنده های دیگر وبسایت رادیو فردا هم میتونید همونجا بحث کنین. زیبا از شهرش رو نمیدونیم نوشته که برادرها و خواهرای گشت ارشاد خیلی مهربونن و تو این تابستون گرم میخوان به آب خنک مشتی به ما بدن که حالمون جا بیاد. اونا که کاری ما ندارن. ببخشید اگه گاهی اوقات اشتباه میشه تو خوندن، چون ما معمولا همونطوری که نوشته میشن این نظرها رو به همون شکل هم منتشر میکنیم عمدتا در وبسایتمون. و حامی از تهران نوشته آقای رادان لطفا به جای ارشاد دختر پسرا برید آقای سعید مرتضوی رو ارشاد کنید. شما مگه نظری دارید بنویسین تو وبسایت رادیو فردا. یک مسئله دیگه هم بگم، اونم اینه که موضوع برنامه صدای شما این هفته در مورد افزایش گشت‌های ارشاد، در مورد طرح امنیت اجتماعی، تشدید شدن طرح امنیت اجتماعی، اجرای مجدد اون و گفتهای آقای رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران. اگه می‌خواید توی برنامه شرکت بکنید حتما اس ام اس بزنید، حتما تلفن بزنید یا ایمیل بزنید و بگید که می‌خواید توی برنامه صدای شما شرکت بکنید. حتما همکارم جان خاکزاد همین الان منتظر تلفن‌های شما و ایمیل‌ها و اس ام اس‌های شما سباتون تماس می‌گیره.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
برای اینکه صداتون به ما برسه یادم رفت تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20442211214113. صدام بردم بالای خوره که صدام بیشتر برسه. اس ام اس گیر ما هم هست 20420 733 595 555. یه بار دیگه میگم، اگه میخواین باهاتون تماس بگیریم حتما اعلام بکنید باهاتون تماس بگیریم. موضوع این برنامه صدای شما این بار هست طرح امنیت اجتماعی. دعوتتون میکنم تو شرکت بکنین حتما. آلودگی جنگلای شمال ایران البته داستان تازه‌ای نیست، بار هم شنیدید، یه بار دیگه تبلیغ میکنم، از خود رادیو فردا هم بارها شنیدید. سالهاست که فعالان محیط زیست درباره خطرهای زیست محیطی ناشی از رهاسازی غیر بهداشتی زباله‌ها تو جنگلای شمال که جزء ثروت‌های ملی ایران به شمار میرن هشدار میدن. صحبت از رها شدن روزانه 500 تن 500 هزار کیلوگرم زباله تو جنگل‌های سروان رشته. در این باره یک فعال محیط زیست در رامسر در گفتگو با همکارم مهین گرجی میگه که انباشت زباله منشأ چه آلودگی‌هایی توی محیط زیسته.
تخلیه زباله دو جنگل از شیراباش بیرون میاد به سمت اون جوها و اون جویبارهایی که ته دره ها و اون منطقه جنگلی هست سرازی میشه. یه حتی اقل آلودگی خاک رو به وجود میاره. اگر هیچ آلودگی دیگه هم به وجود نیاره گناه های خاکی اون فون خاکی رو از بین میبره. بعد تخلیه زباله تو فضای عمومی کنار رودخانه که خیلی دیده میشه، کنار رودخانه چالوس، کنار رودخانه حراز، آمل، خیلی از اوقات دیدم شده زباله کنار رودخانه خالی میشه.
یه خبر داشتیم که روزانه 5000 تن زباله توی جنگل ها همینجور رها میشه. این کار چقدر میتونه حیات جنگل ها رو به خطر بندازه؟
برای یه سری ساکنان افرادی هستن، هم مسافر هستن اونجا، هم یه سری افرادی هستن جنگل نشین هستن در واقع. اینا دچار مشکلاتی میشن چون که حشرات اینها اونجا لانه گذاری میکنن، مشکلات بهداشتی وجود میاد. ولی مشکل بزرگتر و یعنی یک مشکلی که در آینده بیشتر مشکل هم مشکلاتی در اکوسیستمش وجود میاد. زباله وقتی یه جایی باشه برای مدت با توجه به بارندگی‌هایی هم که هست، شیرابه زباله که بیرون میاد، اون فرآیندهای هوازی و بی‌هوازی که اتفاق میفته، شیرابه زباله شاخص آلودگیش و 200 برابر از فاضلاب زیاده. یعنی یه لیتر شیرابه زباله به اندازه 400-500 لیتر فاضلاب وزارت آلودگی محیط زیست رو داره. بعد این درخته هم که اطرافش هستن شیرابه زباله اگه بره خوش میکنه. بعد اوقات آتش سوزی های ناشی از زباله اتفاق میفته چون حرارتش میره بالا وقتی یه جای تجمع پیدا کنه. آتش سوزی هم مثلا باعث آتش سوزی جنگل هم بشه.
بعد جنگل ها به عنوان یک ثروت ملی به حساب میرن. فکر میکنه به نظرتون سازمان محیط زیست چه کار باید بکنه برای حفظ این جنگل ها؟
فکر میکنم که از نقطه صفر باید یه مقدار شروع بشه کارها. اصلا مطالعه صورت نمیگیره همینجوری. مثلا یه شهرداری هیچ شهرداری میگیره یه ما چند تا ماشین میخره یه سری زباله رو از اینجا برمیداره میبره اونجا. اینجوری نمیشد. بعدش هم آخرش مجبور میشن تو جنگل بیرون چون فکر جنگل تو چشم مردم نیست، قابل فیلم برداری نیست، قابل دیدن نیست، اعتراض بهش کمتره. باید سری سیستم رو دفن زباله درست بشه. میشه زباله رو یه رفتنش کمپوست کرد، به طریب کود کرد، یه رفتنش میشه بازیافت کرد، یه رفتن دیگه شما قابل دفن هست که باید یه رفتن یه عرضی جنگلی عرضی کشاورزی خریداری بشه، تصدیح بشه، اون کارش صورت بگیره و با توجه مقررات زیست محیطی برای آبهای زیرزمینی، با توجه اصول فنی که داره، سیستم درست دفن زباله طراحی بشه. اگه بخوایم جنگل ها رو از شر آلودگی زباله و اینجور مسائل نجات بدیم، باید سیستم درست رو محاکم بکنیم.
بعد وقت از فعالیت NGO خبر داره، میدونی که اونا چقدر کمک میکنن به حداقل به آگاه سازی مردم، چون قبلا رسم بود که یه روزایی میمدن به پاکسازی طبیعت اختصاص میده. آیا این کاری هم که میکنن هنوز کفایت نمیده؟
فعالیت های هست، خیلی حجم آلودگی با زباله مخصوصا بالا هست. اصلا وقتی که شما میده یه ماشین زباله رو وقتی که خالی میکنه توی یک منطقه به صورت غیر بهداشتی بشن که دفن بکنه وسط لای درخت خالی شه، دیگه مردم چیکار میزنن؟ بگم علاقمندان محیط زیست چقدر بایستن اونجا بایستن؟ اونا کمک میکنن به حفظ محیط زیست، وظیفه انسان خودش عمل میکنن، ولی نه کافی نیست.
بله، وقت سازمان محیط زیست چه اقداماتی انجام میده؟ چون من چند وقت پیش که صحبت میکردم با یکی از مسئولین محیط زیست میگفت خیلی کارا کردن برای به خصوص برای دفن زباله ها.
بله، برای دفن زباله کاری شده. بعضی وقت ظرفای زباله و این رو برمی مثلا منظم‌تر شده نسبت به قبل، ولی کافی نیست. با توجه این همه مشکلی که الان اینجا داره تو شهر شما شما ببینید، مشکل اینجوری حل نمیشه. اگه مشکل حل بکنیم باید از اون جدی‌تر از این حرفا باشه.
فعلا زور همه به دار و درخت و جنگل ها میرسه، چون سیل و آتش سوزی هم دائما بخشای از جنگل های شما رو نابود میکنه و آخر سر چون ظاهرا برای ریختن آشغالمون هیچ جای بهتر از جنگل های شمال پیدا نمی کنیم، احتمالا به زودی مجبوریم مجلس ختم مفصلی برای این جنگل ها بگیریم.
این رادیو فرداست.
عصر همه بخیر. یه بار دیگه به همه سلام میکنم. من توماج تاهبازم. توی مجله شامگاهی رادیو فردا مجله رو ادامه میدیم، ولی قبلش میخواستم در مورد اس ام اس یه چیز خیلی کوتاهی بگم. آقای مصطفی مدیرم زیاد وقت نگیریم در مورد این اس ام اس. یه کسی اس ام اس زده که چطور میتونم صداتون از تلفن همراه بشنوم. از موبایلتون اگه امکانشو داشته باشین که بتونین موج اف ام بگیرید، میتونین رادیو گوش بدین، ولی نمیتونین به هر حال رادیو فردا رو گوش بدین، چون ما روی موج کوتاه و موج متوسط برنامه‌مون پخش میشه و روی موج اف ام برنامه‌مون پخش نمیشه. منتها اگه منظور دیگه‌ای دارین که فکر می‌کنید به این وسیله دیگه‌ای وجود داره که می‌خواید به وسیله موبایل رادیو رو گوش بدین، حتما برای ما اس ام اس بزنین، ما با همکارامون توی بخش فنی مطرح می‌کنیم و جواب شما رو هم می‌دیم. خب آقای مصطفی، خبرها رو دوباره نگاه بکنیم، برگردیم ادامه بدیم.
با توجه به فشردگی وقت اجازه بدید من فقط عناوین مهم‌ترین خبرها رو یادآوری کنم. جورج بوش از کشورهای منطقه خواست که با حماس مقابله کنند و ایران و سوریه را از حمایت تروریسم باز دارند. کانون مدافعان حقوق بشر درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران هشدار داد. دادستان کل جمهوری اسلامی گفت آمریکا، اسرائیل و کشورهای دیگر در بمبگذاری شیراز دست داشتند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید برخی ضوابط اجرایی قانون بودجه مغایر قانون است. رهبر کاتولیکای جهان خواستار ممنوعیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای شد و پرونده خبرنگار افغان مربوط محکوم به اعدام در دادگاه استیناف دوباره رسیدگی می‌شود. توماج،
با تشکر از شما مصطفی همینجا بمونید، با فریبرز غریب همراه بشیم، خبرهای ورزشی هم دوره بکنیم تا برگردیم و بریم سر جنگ فرنگی امروز.
دنیای ورزش.
دیشب در فوتبال ایران شب هواداران سرخپوشان تهرانی بود. پیروزی تیم پرسپولیس در برابر سپاهان در آخرین روز هفتمین دوره جام خلیج فارس و به چنگ آوردن جام قهرمانی باعث شد تا هواداران تیم قرمزپوش پایتخت در ایران و سراسر جهان یک شب فراموش نشدنی را سپری کنند. در هفت دوره گذشته لیگ برتر فوتبال ایران این دومین جام قهرمانی تیم پرسپولیس بود. ضمن آنکه از سال 1350 تا کنون، یعنی در 37 سال گذشته، سرخپوشان تهرانی برای نهمین مرتبه در مسابقات مختلف باشگاهی ایران جام قهرمانی را بالای سر بردند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 34 بعد از پرسپولیس قهرمان، تیم‌های سپاهان، سباباتچی، ابومسلم، پاس، ذوب‌آهن، برق شیراز و استقلال اهواز در مکان‌های دوم تا هشتم قرار گرفتند. در انتهای جدول هم تیم‌های فانوس به دست صنعت نفت آبادان و شیرین فراز کرمانشاه با ایستادن در سکوهای 17 و 18 به مسابقات لیگ دست اول سقوط کردند. تیم آبی پوش تهرانی یعنی استقلال هم با سپری کردن یک فصل ناموفق در مکان 13 جدول رده‌بندی قرار گرفت. دیشب در آلمان هم پرونده رقابت‌های فوتبال فصل جاری بوندسلیگا با قهرمانی تیم قرمزپوشان مونیخی یعنی بایر مونیخ بسته شد. بایر که از 2 هفته پیش قهرمانی خود را محرز کرده بود، دیشب در آخرین روز رقابت‌های فصل 2007-2008 با پیروزی 4-1 در برابر هرتا برلین در ورزشگاه شهر مونیخ همراه با جام قهرمانی دور افتخار زد. دیشب بازیکنان بایر مونیخ با جام قهرمانیشان در میدان شهرداری شهر مونیخ همراه با 50,000 هوادار خود کارناوال شادی برپا کردند. در اسپانیا پرونده فصل جاری رقابت‌های لالیگا امشب بسته خواهد شد. دیشب در یک دیدار برگزار شده از آخرین هفته، بارسلونا در یک بازی 8 گله 5-3 رئال مورسیا را شکست داد تا جای خود را در مکان سوم جدول تثبیت کند. در ادامه این دیدارها امشب رئال مادرید که قهرمانی خود را از 3 هفته پیش مسلم کرده در سانتیاگو برنابئو میزبان لوانته خواهد بود. به نوشته روزنامه‌های اسپانیایی، شاهزادگان رئال مادرید بعد از این بازی همراه هوادارانشان جشن قهرمانی برپا خواهند کرد. و در فوتبال ایتالیا امشب چهره قهرمان رقابت‌های سری آ روشن می‌شود. در آخرین هفته این بازی‌ها دو تیم صدر جدولی و مدعی اینتر میلان و آسروم برای به چنگ آوردن قهرمانی از ساعتی پیش به مساف حریفانشان رفتند. طبق برنامه اینتر 82 امتیازی در برابر پارما به میدان رفته و روم 81 امتیازی هم در خانه کاتانیا در حال نبرد با این تیم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خلاصه مرداد قاسم‌فر که امروز سخت مشغول بوده همکارم در رادیو فردا و همکاری دیگه هم رادیو فردا، ولی جنگ فرهنگی رو میشنویم که سخت همکارم تو رادیو فردا مشغول بوده، هیچ خبری رو توش از قلم نندازه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، مهرداد سپهری هستم، با دومین شماره جنگ فرهنگی 25 دقیقه با شما خواهم بود. همونطور که هفته پیش هم گفتم، این جنگ هنری قراره هر هفته عصر یک شنبه روی امواج رادیو فردا به دست شما، یا درسترش اینه که به گوش شما برسه و با دعوت و گفتگو با اهالی قلم و هنر و فرهنگ، چه از داخل و چه خارج از ایران و ایرانی یا غیر ایرانی، مسائل مرتبط با این حوزه رو در حد وقت این برنامه مرور کنیم. تو برنامه‌مون از قرار خبرهای فرهنگی هنری خواهیم داشت. بعد هم گفتگوهایی تا بشنویم مسائل رو از دید و نگاه خود نویسنده ها و فیلمسازا و خلاصه پدیدآورندگان این حوزه. و اما در این شماره، بعد از مرور خبرهای فرهنگی و هنری، گفتگو و گزارش اصلی ما با یک ایرانشناس، شاهنامه پژوه و محقق متون پیش از اسلام، استاد جلیل دوستخواه خواهد بود. پس از اون به دنیای یک کتاب سری میزنیم و همراه میشیم با فرج سرکوهی، روزنامه نگار و کارشناس کتاب، تا پیشنهادهای این هفتهش رو بشنویم. و در صفحه پایانی جنگ این هفته هم حرفای شنیدنی ناصر تقوایی، کارگردان صاحب نام سینمای ایران رو میشنوید که از خودش و سینمای ایران گفتنی ها داره. اما در آغاز بریم ببینیم کیانوش فرید از میون خبرهای فرهنگی و هنری ایران چی برامون داره.
عصر پنجشنبه گذشته شماری از نویسندگان، اهالی فرهنگ و علاقمندان به آثار علی اشرف درویشیان، نویسنده ناماشنای معاصر، در انتشارات سالس گرد هم آمدند تا از خالق آثاری چون سالهای ابری، از این ولایت، همراه آهنگهای بابام و چند اثر تحقیقی در حوزه فرهنگ عامه تقدیر کنند. در این مراسم سیمین بهبهانی، محمود دولت آبادی و یوسف عزیزی در سخنانی به ویژگی‌های آثار و شخصیت علی اشرف درویشیان اشاره کردند. آقای درویشیان که به تازگی دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته است، در این مراسم با ذکر خاطراتی به تندی از سانسور آثار انتقاد کرد و سانسور کتاب و اندیشه را اصلی ترین معضل و درد بزرگ نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر ایران دانست. هفته گذشته و برای اولین بار در 13 سال اخیر گروه موسیقی شیدا بار دیگر به روی صحنه رفت و به اجرای برنامه پرداخت. همزمان با این کنسرت، آلبوم وطنم ایران، اولین مجموعه کار گروه جدید همنوازان شیدا با آهنگسازی محمد رضا لطفی و خوانندگی محمد معتمدی عرضه شد. گروه شیدا در سال 1353 شکل گرفت. این گروه با هنرمندانی چون محمد رضا لطفی، محمد رضا شجریان، آثاری پرعرش و ماندگار در حوزه موسیقی اصیل ایرانی آفرید. محمد رضا لطفی پس از بازگشت به ایران، سه گروه بازسازی شیدا، بانوان شیدا و همنوازان شیدا را تشکیل داد و در کنسرتی که در روزهای پنجشنبه و جمعه در تالار وزارت کشور برگزار شد، هر سه گروه به اجرای برنامه پرداختند. مجموعه داستان مردی که گورش گم شد، نوشته ی حافظ خیابی، برنده ی بهترین مجموعه داستان سال 86 و رمان اپرای شناور نوشته ی جان بارت به ترجمه سهیل سمی به عنوان بهترین اثر داستان غیر ایرانی، برنده ی دومین دور جایزه ادبی روزی روزگاری شدند. جان بارت در پیام کوتاهی ضمن ابراز خوشحالی از ترجمه اولین رمانش به زبان فارسی، تأسف خود را از انتشار هر گونه اثر بدون اجازه مؤلف ابراز کرده و مصرانه از ناشران ایرانی خواسته که پیش از نشر هر اثر از صاحب اثر اجازه بگیرند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
هفته گذشته دنیای فارسی زبان از تهران و خراسان گرفته تا افغانستان و تاجیکستان و خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از روز چهارشنبه گذشته مراسم و جلسات و سخنرانی‌هایی داشتند برای بزرگداشت کسی که به قول زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب مهمترین ایرانی تاریخ این سرزمین چند هزار ساله بوده و هست. حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی. و باز به قول دکتر محجوب، فردوسی بیشتر از همه شعرهای دیگه از سوی شاعران ایرانی در طول این 800-900 ساله ستایش شده. و خب در کشوری که بیشتر از 30,000 شاعر فقط در دوره کلاسیک 1400 ساله بعد از رودکیش داشته، این که همه قبول کنن که مهمترین حکیم فردوسی طوسی بوده تا حد ناممکن پیش میره که خب ممکن شده. و از طرفی نشونه بزرگی غیرقابل چشم پوشی این شاعر همه قرونه. ما هم گفتیم گفتگوی اصلی جنگ این هفته رو اختصاص بدیم به شاهنامه و فردوسی. بنابراین با دکتر جلیل دوستخواه که خودش از محققای نام‌آور شاهنامه و متون اوستایی و الان ساکن استرالیا است، بشینیم و ببینیم چرا این همه فردوسی اهمیت داره.
به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد.
جناب دوستخواه، اهمیت شاهنامه در شرایط فعلی برای ایران و ایرانیان از نظر شما چیه؟
شاهنامه از دو جهت برای ما بسیار مهمه و این اهمیتش هیچ وقت کاسته نمیشه ازش. این دو جهت، یکیش مسئله زبان فارسی است که بدون شاهنامه ما در واقع تکامل زبان فارسی و رسیدن زبان فارسی به جایی که امروز رسیده است و کارهایی که بعد از فردوسی شد بزرگان ما کردن و بعدم تمام مردم ما این زبان رو در واقع بهش سخن گفتند و نوشتند و کار کردند تا به مرحله کنونی رسیده، اینها همه سرچشمش فردوسیه. و به گفته یکی از دانشمندان مصری که در برخوردش با یک پژوهنده تاجیک که رفته بود به مصر و از اون استاد مصری پرسیده بود که چطور شد که شما مصری ها که تمدن فرهنگ بسیار کهنی داشتید در روزگار باستان، بعد از اسلام چطور شد که شما عرب شدید؟ و اون استاد که بسیار آگاه بود در جواب اون پژوهنده تاجیک گفتش که علتش این بود که ما فردوسی و شاهنامه نداشتیم. و درست گفته است. نکته دومش این هست که بدون شاهنامه ما در واقع از فرهنگ و اسطوره ها و تاریخ خیلی کهن باستانیمون هیچ مجموعه ای باقی نمیماند برای ما، چون پراکنده بود و در پراکندگی هم به خصوص وقتی که به صورت نظم در نیامده بود و به این صورت درخشانی که الان در شاهنامه هست در نیامده بود، خیلی زود اون پراکنده ها از میان میرفت.
آیا شاهنامه بجز در میان ایرانیان در میان سایر ملل فارسی زبان هم اهمیت خودش رو حفظ کرده؟
فوق‌العاده. در یکی از درخشان ترین نمونه هاش تاجیکستان، کشور هم زبان و هم فرهنگ ما، هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان و بقیه جمهوری‌های اون ناحیه و حتی کهن‌تر از شاهنامه اوستا رو با دقت و علاقه می‌خوانند. و شما الان تا میرید به پایتخت تاجیکستان میبینید تندیس خیلی بزرگی از فردوسی نصب شده و پیش از اون پیکره و تندیس لنین در اونجا بود، ولی بعد از استقلال تاجیکستان فردوسی رو به جای لنین گذاشتن و به قول یکی از دوستان شاعر گفت که فردوسی شعرآفرین استاد بر جای لنین.
فنن شد قلود دستش رب به قبضه شمشیر، برقش همشیرش از غراف در آمد، آمد مقابل پسر زال، حالا همین جوری رستم میشسته، دست و شمشیرش رفت عقب، برای گردن رستم همین جور که دست و شمشیرش رفت عقب، پهلوش واقع شد روبروی قلود، جستش و گذاشت بقر چار انگوش، دستش رفت عقب، یزدان پاک از تو اومد با پنج انگوش گذاشت به توهیگای قلود، دست دستش تا مرفق رفت و شکن قلود، یپ هیچ دل و جیگرش کشید بیرون. برنش و سرپا.
روی شاهنامه در این 50 ساله اخیر کم کار نشده، فراوان متونی در مورد شاهنامه شناسی مباحث مختلفش کار شده، اما چه بخشهایی از مفاهیم و مضامین شاهنامه به نظر شما مخفول مونده که نیاز به بازنگری و بازخوانی داره؟
در مورد شاهنامه در دوره ما خوشبختانه در این چندین دهه پشت سر کارهای بسیار درخشان انجام گرفته که من خیلی تند اشاره می کنم که بزرگانی مانند زنده یاد شاهرخ مسکوب، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، دکتر محمد امین ریاحی، زنده یاد مجتبی مینوی و بسیاری دیگر، از جمله استاد دکتر جلال خالقی مطلق که بهترین و کاملترین ویرایش شاهنامه را هم ایشون عرضه کردند. اما این که گفتید چه قسمت‌هایی مخفول مونده، حکایت دریاست، این رو ما که ایرانی هستیم تنها نمیگیم، بزرگانی در غرب، بزرگانی که رو شاهنامه کار کردن، کسانی مثل نولدکه و ولف آلمانی، و به هر حال شاهنامه از مسکو که یک چاپ مفصل در 9 جلد از شاهنامه آکادمی علوم شوروی سابق منتشر کرد تا آمریکا که همین چاپ اخیر استاد خالقی مطلق رو، چاپ اولش رو البته، منتشر کرد، می‌بینیم که سر تا سر کره زمین توجهشون به این امر معطوف بوده و هست و بنابراین اغراق نیست که این دریاست.
اما بجز محافل دانشگاهی، آیا بین عامه مردم کتابخوان در خارج از سرزمین‌های فارسی زبان شاهنامه مورد توجه بوده؟
در خود آمریکا 3 نفر شاخص در این زمینه کار کردند. یکی جروم کلینتون بود که فوت کرد، دیگری دکتر دیک دیویس هست که شاهنامه رو به طور کامل ترجمه کرده و این متن کامل در چندین قطع و چندین شکل در آمریکا و انگلستان به چاپ رسیده و مطرح در میان عموم کتابخانان و به هر حال عموم مردم غرب هم شاهنامه رو این کم و بیش میشناسن و روز به روز بیشتر خواهند شناخت.
اگر بخواهید پیام شاهنامه رو، حرف و جوهری شاهنامه رو در بیتی از ابیات فردوسی تا حدودی خلاصه ببینید، میتوانید بخوانید اون بیت رو برای شنوندگان ما؟
بله، شاهنامه کتاب حماسه ماست و داستانهای باستانی ملی ما، ولی در این حال شاهنامه گنجینه اندیشه و خرد هم هست و تنها کتابی است در تاریخ فرهنگ بعد از اسلام ما که آغازش به جای اینکه با نام پادشاه وقت شروع بشه، با نام دانش و خرد آغاز میشه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این در واقع پیام شاهنامه جدا از همه ارزش‌های داستانی و اسطوره‌ها و داستان‌هایی که درش جمع شده در این گنجینه بزرگ، پیام شاهنامه آزادگی، دانش و خرد هست. و البته اون پیام درخشان و بزرگ اندیشه‌ور و فیلسوف باستانی ما زرتشت رو که در سه ترکیب اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک خلاصه شده، شاهنامه سراسر همون رو بیان میکنه با گستردگی تمام.
بله، اون چه که شنیدید گفتگوی دکتر جلیل دوستخواه بود با ما درباره شاهنامه و فردوسی. و اما بخش پیشنهاد کتاب. بی مقدمه بریم ببینیم فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نگار، برای علاقه‌مندان به کتاب چه عناوینی رو مهم تشخیص داده. گویا این هفته قراره با کار تازه ای از سپانلو شروع کنی، همینطوره؟
بله، مجموعه شعرهای سالهای اخیر سپانلو در یک دفتر شعری با عنوان کاشف از یاد رفته منتشر شد این هفته. خب سپانلو، ما میدونیم که از دهه 40 تا کنون امکانات کشف ناشده زبان کهن ادب رو با امکانات زبان معاصر خلاقانه تلفیق میکنه و فضاهای شعری ناشناخته رو کشف میکنه و در عین حال مسائل انسان معاصر رو در شعر خلق میکنه. سپانلو به سبک مستقل خیلی دستیافته و صدای شاخصی در شعر ما هست. این کتاب تازه‌اش هم که یه سری شعرهاش قبلا در نشریات منتشر شده، یک تحولی رو در زبان شعر سپانلو نشون میده که در واقع اون ساختارهای قبلیش رو ضمن که حفظ کرده، تجربه‌های تازه‌ای رو در شعر کرده که تجربه‌های بسیار ارزشمندی هستند. ما می‌دونیم که سپانلو شاعری است که شهر تهران رو به متن ادبی برکشیده و این یکی از مهم‌ترین کارهایی است که کرده. ضمناً سپانلو داستان سرایی رو در قالب منظومه نیمایی باز به سطح بالایی برکشیده. چاپ این کتاب تازه سپانلو میتونه در این فصلی که شعر معاصر فارسی چندان رونق نداره یک نقطه بسیار برجسته‌ای باشه.
بله، و خودش هم جایی گفته که مضمون این شعرها درباره اشیا، بناها و چیزایی که از یاد رفتن و گاهی با یادآوری اونها خاطراتی رو تو ذهن شاعر زنده میکنن. بنابراین باید این مجموعه هم تو همون فضاهای خیابونی و آشنای شعر سپانلو باشن.
توجه بکنیم که سوران سپانلو در فضای شعر شهری و در فضای مسائل انسان معاصر زندگی میکنه، همیشه اینجوره و الان هم همینطور است. هرچند که زبان سپانلو یک پاش بر زبان معاصر روز هست، حتی گاهی روزمره، و یک پاش بر زبان کلاسیک ادب فارسی.
خب و کتاب بعدی که انتخاب کردی بازم تو حوزه ادبیات شعری یا یه حوزه متفاوتی رو انتخاب کردی؟
این دفعه فکر کردم که کتابی در عرصه نظری معرفی بکنیم و این کتاب بسیار مهمی هستش به نام فلسفه نفاذ کانت، رابطه قوا، اثر ژیل دلوز. ژیل دلوز یکی از متفکرانه که گرایش داره به پست مدرنیسم. تا حالا سه کتاب منتشر کرده راجع به فلاسفه مهم غرب و جذابیت این کتاب و شاید بحث‌انگیز چند در این باشه که بین جهان نظری ژیل دلوز و جهان نظری کانت تناقض بسیار است. کانت از بنیانگذاران و شاید بنیانگذار راسیونالیسم خردگرایی هست و یکی از ستون‌های اصلی فرهنگ مدرنیته و ژیل دلوز به پست مدرنیسم گرایش داره و از این منظر کانت رو بررسی کرده. اون هر سه کتاب سه اثر بزرگ کانت رو، یعنی نقد خرد ناب، نقد خرد عملی و نقد قوه حکم رو، آمده در سه عرصه حساسیت و تخیل و عقل نقد و تحلیل کرده از منظر معاصر یا پست مدرنیسم اروپا. و این کتاب رو آقای اینم بگم که اصغر واعظی از استادان دانشگاه مشهد ترجمه کرده. کتابی است که در واقع کسانی که با کانت آشنایی دارند می توانند از اون بهره کافی ببرند، اما کتاب بسیار مهمی هست. در دانشگاه های اروپا هم کتاب بسیار مهمی است این کتاب و تدریس میشه و روش بحث و بررسی میشه.
یعنی به عبارتی این یه جور بازخوانی دوباره کانت از منظر پست مدرنیته است.
در واقع آمده سه کتاب اصلی کانت رو گرفته و بعد آمده جهان کانت رو در عرصه عواطف و حساس یاتا در عرصه تخیل، در عرصه عقل. دلوز اومده این عناصر اصلی این کتاب‌ها رو گرفته و بعد اینا رو در ارتباط با هم در یک کانتکست به اصطلاح فلسفی مرتبط با هم بررسی و نقد کرده. کتابی است که میتواند یک منظر جدیدی رو از کانت نشون بده، برای اینکه بیشتر تحلیل‌ها و اشیایی که بر کانت نوشته میشه در چارچوب خردگرایی، اما این کتاب از منظر پست مدرنیسم نگاه میکنه و در واقع دو دنیای مرتبط با هم اما متفاوت با هم رو در فلسفه، دو جهان فلسفی مرتبط اما متفاوت رو در کنار هم قرار میده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
خب همونطوری که تو مقدمه مجله هم گفتم، ناصر تقوایی کارگردان سینمای صاحب اندیشه ایرانی حرفهایی برای گفتن داره که شنیدنی هن. البته بخش اول این گفتگو رو هفته قبل شنیدید که از رابطش با کانون کارگردانها و اینکه چرا نمیخواست جایزش رو بگیره گفت و این هفته از خودش و علاقه سینماییش و مشکلاتی که باعث میشه نتونه مرتب فیلمای مورد علاقش رو بسازه میگه. آخرین فیلمش هم اگه یادتون باشه تقوایی سال 1180 ساخت که فیلم کاغذ بیخط.
چند سال اخیر کاری هم بهتون پیشنهاد شده که تمایل به ساختش داشته باشین؟
بله، طرحهای مختلف مثلا در سال گذشته به من پیشنهاد شده. خب از برم من طرحهایی برای خودم دارم. تایید کننده هم میدونن اگر به امثال من مراجعه میکنم ما طرح خودمون رو داریم. البته این به معنی نیست که اگر کسی یه فیلمنامه خوبی دست ما بده به واقعا مناسب باشه خودمون هم دوست داشته باشیم نکنیم. ولی طبیعت سینمای روشنفکرانه ما یه طبیعت جاری ادبیات ما سینمای مؤلف هست. فیلمسازان ما دوست دارن مثل نویسندگان ما، مثل شاعران ما، عقایدشون تو فیلمهاشون باشه. در نتیجه اگر به داستانی از دیگران بر نخورن که نزدیک فکری داشته باشه با اونها، خب ناچار میشن خودشون برای کار خودشون بنویسن. این کما بیش یکی از خصوصیات سینمای فرهنگی ما شده. اصلا فیلمای ایرانی اگر در دنیا گل میکنه من فکر میکنم به این علته. این همون چیزیست که کارگزاران سینمای ما نمیخوان بفهمن که این ماجرای فیلمساز مؤلف به نوعی یک شخصیتی به سینمای ما داده. به لحاظ تکنیکی و نمیدونم اینا خب ما از خیلی کشورهای دیگه عقب‌تر هستیم. ما تا اونا چون از بچه بدبینانش نگاه میکنن همیشه خیال میکنن به دلیل نقد اجتماعی که در اون فیلم هست یا نمیدونم به علت اینکه روستاهای خراب ما رو نشون میده این فیلم ها اونجا مقبول واقع شده، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت اینه که سینما ما یه خصوصیتی داره و وقتی فیلم خوبی توش تولید میشه حتما از این خصوصیت بهره منده. فیلمسازی ما فقط یک تکنسیان نیست که هر چیزی رو بدن بسازه و یک دستمزد بگیره بره. دوست داره فیلمی رو بسازه که اون فیلم حاوی عقاید خودش، نظرات خود، جهان‌بینی خودش هم باشه. خب اگر داستانی باشه که این زمینه رو داشته باشه، هیچ دلیلی نداره که من نپذیرم، که من که خیلی از فیلمایی که من ساختم همش نوشته خود من نیست، اقتباسی است، مثل همین دایجانی که شما با من صحبت میکنین، ولی خب خیلی به ذهنیت من نزدیک بود.
آقای تقوایی، شما آخرین فیلمتون یعنی کاغذ بیخط رو 7 سال پیش ساختید. آیا علت اصلی فقط کمبود یا نبود طرح مناسب بوده؟
خب من در 5 سال گذشته 3 تا فیلم هم پی در فیلم برداری تعدیل شده. یکی از این فیلم ها تا فیلم برداریش از 50% گذشته. یک وضعیتی پیش میارن که به نوعی خود تهیه کننده تو کار خودش سوسه میاد، کار خودش رو تعدیل میکنه. من فکر میکنم از هیچ تهیه کننده در ایران این بنیاری نداره که بیاد مثلا نصف هزینه فیلم ها خرج کنه بعد بگه نمیخوام. از همچی بنیه مالی ندارن. اگه این کار بکنه بعد دیگه نمیتونه فیلم بسازه. وقتی بهشون پیشنهاد میکنی که فیلمو واگذار کنن، بفروشن، شریک بگیرن، طالب به این کارم نیستن. خب کسی که نمیتونه فیلمش رو ادامه بده، اگر یک منطقه طبیعی داشته باشه، یا واگذار میکنه به کسی دیگری که فیلم تمام کنه، پولیشو میگیره میره. یا اینکه این اتفاق برای ما تو فیلم ناخدا خورشید هم افتاد. تهیه کننده اول اومد، ما تقریبا 60% فیلم، 70% فیلم گرفته بودیم، گم شد، پیداش نکردیم. بعد معلوم شد که پول نداره. فیلم مثلا اون موقع 4 میلیون تومان برآور کرده بود، 1 میلیونم خرج کرده بود، تو من پول ندارم. این بود که آمدیم توی ارشاد و جلسه کردیم، یک تهیه کننده اومد با اون توافق رسید و خودش اومد کار ادامه داد، فیلم تمام شد. ولی در این مورد اصلا خود تهیه کننده فیلم نمیذاشت کار به اینجا بکشه. بالاخره تهیه کننده زمانی مالک فیلم هست که اون کار رو تمام کرده باشه. مثلا بچه های دیگه و حق و حقوقشون در یک کار ناتمام چیزی نیست که کسی بتونه انکارش کنه. بچه ها اگر تو فیلم های بنده و همسال بنده میان دستمزد کمتر میگیرن ولی بیشتر کار میکنن، علتش این است که دلشون میخواد یه فیلم بهتری با کار بهتری که اونا کردن عرضه بشه، مردم کارشون رو ببینن. این علت کمتر دستمزد گرفتنشون هست. خب به همین دلیل میگم تهیه کننده مالی که فیلمش هست که کارشو تموم کرده باشه. وقتی نگرد این گروه یک حق بر فیلم دارن و میتونن تهیه کننده رو مجبور کنن که فیلمو به کسی دیگری که میتونه تمومش کنه واگذار کنن. ولی اینجوری به نظر میاد که این فیلم اصلا قرار نبوده تمام بشه. شما اینجا هیچ وقت نمیدونین کی بود که مانع کار شد، کی بود که این فرمان داد، بلکه همه چیز شفاهی اتفاق میفته. الان بخواد کسی از حرفای من شکایت کنه بنده رو ببره دادگستری، یه سانتیمتر مربع من کاغذ ندارم که دلایل خودم رو مکتوب اونجا بهشون بگم. گاهی شما تو یک فضای میبینید با اشباح طرفین و اشباح برای شما تصمیم میگیرن.
در این کارهایی که گفتی نیمه تمام رها شدن، بیشتر چه مضامینی رو دنبال میکردید؟
این اتفاق معمولا برای فیلم هایی میفته که خب هم سلیقه با سلیقه یه ایده در سینما نیست. مخصوصا که این فیلم های من که میگم در 5 سال گذشته نصف کار تعطیل شده، موضوعشون به جنگ مربوط بوده. من هم بچه خوزستانم، 8 سال تو سرزمین من جنگ بوده. آخه چطور میتونم راجع به جنگ گذار با خودم چیزی نسازم؟ فیلم جنگی ساختن هم اینجور مونوپول شده، فقط یه گروه به خصوصی میتونن وارد بشن و فیلم راجع به جنگ بسازن. دیگه حالا اوضاع اینجوریه.
دومین شماره مجله یا جنگمون هم به صفحه آخرش رسید. دیدگاه و نظرات شما میتونه خیلی به ما کمک کنه که بهتر بشیم. نظراتتون رو یا به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید و یا از طریق SMS به شماره 20420-733-595-555 و یا روی پیامگیر رادیو فردا به این شماره 20420221121313 میتونید بگذارید که برای ما خیلی ارزشمنده. تا هفته بعد.
یه
یه جنگ فرهنگی دیگه و یک مجله شامگاهی دیگه رو با شما بودیم. مهراد سپهری همکارم جنگ فرهنگی رو براتون تهیه کرده بود. روز جهانی موزه است. اگه امروز وقت نکردیم موزه برین، فردا و پس فردا و روزهای دیگه میتونیم برین. این البته به خودم باید بگم اگه وقت بکنم امیدوارم حتما موزه برم. به هر حال روز خوبی پشت سر امیدوارم گذاشته باشین و شب خوبی برای هم آرزو میکنم. رادیو فردا رو خاموش نکنیم. ما 24 ساعته با شما هستیم. تو ماجد تاهباز با همه فعلا خدافظی میکنم.